Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
من یه دوستی دارم که یه قضیه جالب براش اتفاق افتاده بود. یه روز رفته بود توی یکی از این ادارات دولتی. البته اینم بگم که دوستم دکتره، دکترای اقتصاد داره. کلا اینو فک و فامیلشون هم دکتر مهندسن. خانواده با اصل و نسبی هستن. عضو هیئت مدیره انجمن تاریخ هم هست. اینطوری بگم که استاد دانشگاه است. یه دیگه بدونید چه جوری میشه. برای مخاطبان مذهبی تر پادکست طنز برزی هم بگم که ایشون حاجی هم هست. طرح حاجی نیست، حج واقعی رفته. اینه که حاجی هم صداش میکنه تو هیئتو که میره، ولی اینطور نیست که ذهنش بسته باشه. با چند تا از این سلبریتی های خیلی مشهور در ارتباطه، دوست خیلی صمیمی ها، نه اونجور. جلو خودم چند بار زنگ زد به مهران مدیری، عکساشون هم نشون داد تو گوشیش آیفونه. با کی که دیگه بگم عکس نداره. کارگردان، بازیگر، سیاستمدار، مشهور. اوز و مالیش هم توپه، نه اونجور. گرین کارت آمریکا داره، ماشینش هم شاسیه، نه از این چینی مینی ها. اینا رو گفتم که بدونید از کی دارم حرف میزنم. ولی چی میخواستم بگم اصلا؟ نه یادم رفت اصلا. ای بابا، سلام، این 88مین طنز پردازی است. حامی مالی این اپیزود اپلیکیشن بازاره. احتمالا خودتون هم بدونید که بازار بزرگترین و با سابقه ترین اپستور اندرویدی ایرانه. حالا اگه نمیدونستیدم که الان دونستین. بازار هزار تا بازی خارجی و ایرانی داخلشه، توی سبک ها و ژانرها و اندازه های مختلف. بعضی بازی ها خب سنگین و با کیفیت هستن، با حجم بالا. بعضی هم جمع جور و بدون نیاز به نصب هستن. از بازی های تیراندازی و استراتژی و اکشن بگیر تا بازی های ساده. خودم عاشق این بازی های ساده شم. البته بعضیش هم ظاهر ساده است، پوست آدم کنده میشه تموم بشه. اینا تازه اعتیاد آورتره. خلاصه که اگه گوشی اندرویدی توی دستتونه و آبم تو اون دستتون، آب رو بذارین زمین و یه سر به قسمت بازی‌های اپلیکیشن بازار بزنید. من محمد پور رشیدی هستم، سازنده و مؤلف پادکست طنز برزی. تحصیل کرده ای رشته روانشناسی هستم و رتبه کنکورم زیر 1000 بود. اون موقع زیر 1000 به این راحتی امروز نبود. اینه که دل بدید به حرفام، خوب دقت کنید که حرف حسابه. خودم هم بله محمدم، ولی یه خواهرزاده دارم اسمش پارمیسه. اینم دیگه همینجوری گفتم، ربطی نداشت، ولی داریم حرف میزنیم دیگه، حرف میاره. نویسنده این اپیزود هم مهنوش رضاییه که خودش اصلا 3 تا زبان بلده. بنابراین منطقاً اپیزود پرمحتوا و غنی و علمی پیش رو داریم. تا تهش هم گوش کنید، چون ته اپیزود مدرک هم براتون صادر میکنم. تو این اپیزود میخوایم بررسی کنیم ببینیم چرا اینقدر عناوین و القاب و مناصب تو کشور ما مهمه، چرا تو ایران همه دکترن مگر اینکه مهندس باشن، البته به شرطی که استاد نباشن. قبل از هر چی هم باید همچین ریشه‌ای بررسی کنیم ببینیم این چیزا که میخوام ازش حرف بزنم اصلا از کجا در اومده. لقب یا عنوان در واقع واژه یا عبارتیه که به جای یک اسم یا همراه با اون به کار میره. این عبارات هم بیشتر برای احترام و تکریم ارباب رجوع استفاده میشه. قصه از جایی شروع میشه که صدها هزار سال پیش اشرف مخلوقات که همون لقب آدمیزاد باشه یک حس خود برتربینی خاصی داشت نسبت به موجودات دیگه. اشرف بهش میگفتن دلش قش میرفت. اشرف لقب موجود هوشمند رو هم داشت دیگه، نه اینکه بقیه هوشمند نباشن ها، ولی اون بی زبونا نمیتونستن میگن بابا ما هوشمندیم. آدمیزاد قبیله ای زندگی میکرد، یه عده که قوی تر بودن میرفتن شکار میکردن میآوردن تو کانون گرم قبیله کباب میکردن میخوردند. بعد که زاد و ولد قبیله بیشتر شد، زاد و ولد سایر حیوانات مثل که کمتر شد، کار گره خورد. شکارچی های قبیله در اومدن که یعنی چه ماهی هر روز پاشیم برگ بپیچیم دورمون دلمه پیچ کنه خودمونو جونمون بگیریم کف دستمون بریم شکار کنیم آخرش هم چی به چی. بی انصافا لاقلی دو قاشق آب خورشت ما رو بیشتر کنین. زن و بچه ها و معاف از رزم ها دیدن راست میگن اینا. یه دو قاشق قدر شناسی اینا رو بیشتر کردن. چاره ای هم نبود. اینا اگه اعتصاب میکردن نه کسی بود موقع ظرف کمتر از 24 ساعت دستگیرشون کنه، نه کسی بود جایگزینشون بشه، قشنگ از گرسنگی میمردند. یا بعد ویجیتریان میشدن که اون دیگه مکافات بود. خیلی به مبحث تغذیه اهمیت میدادن اون دوران. بعد یه خورده لیلی به لالا اینا گذاشتن، به جای یه بشقاب دو بشقاب براشون کشیدند. ولی اینا دلخوش نبودن به این مقدارا. این شد که افتادن سراغ القاب و عناوین دهن پرکن که ارزش کارشون با اون عنوانها مشخص تر بشه. یه عنوانهایی مثل قوی یا قویها بهشون دادن که دهنشون رو ببندند. دهن پرکنه دیگه، دهنو میبنده. یادمه من سربازی که میرفتم، اینا بگم که تو ارتش بودم، نیرو دریایی، از این سربازای ول تو خیابون نبودم ها. سرباز که بودم میگفتن شما حافظ این آب و خاکید، سربازید، سرباز. اینطوری شرایطی که سگ نمیتونست تحمل بکنه رو تحمل میکردیم. دلام مثلا سربازیم که آب بده بخوریم، آب نبود بخوریم. هر روزم تو ذل تابستون از این سر پادگان میدوندم اون سر پادگان سربازید و مرز. خلاصه کم کم آدمیزاد تونست کشاورزی کنه. دیگه کشاورز جایگاه خودش رو داشت، شکارچی هم جایگاه خودش رو داشت. بعد این تشکیلاتی که روی زمین داشتن را می‌انداختن باید امنیتش حفظ می‌شد. یه عده اومدن تو بحث سکیوریتی و حفاظت که به اینا میگفتن محافظان. بعد مریضی‌ها بیشتر شد. یه عده رفتن تو مبحث پزشکی ورود کردن. مثلا ورد می‌خوندن، پی‌پی حیوانات رو می‌کردن تو حلق ملت، روغن بنفشه می‌کردن. البته اینا اسمشون پزشک نبود. یه چی تو مایه های شفا دهنده بود، تو بیو پروفایلشون می نوشتن دانشجوی شفا بخشی پوز می دادند. این شد که قوی ها و محافظا و شفا دهنده ها جایگاه خاصی پیدا کردند، چون خیلی مهم بودن. همشون شغل هایی داشتن که با جون آدمیزاد ارتباط داشت. بقا خیلی مهم بود اون موقع. به خاطر همین گاهی سالمندان از کار افتاده رو میذاشتن تو کوها که عقاب بیا بخورتشون. جدی ها، یعنی چون دیگه وبال قبیله شده بودن میذاشتنشون میرفتن. تکریم سالمندان حالشون نبود که. الان خب زمان فرق کرده، متمدن شده انسان، سالمندان حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی میگیرن که او بریزو بپاش. بعد این گروه های قدرتمند دیدن یکی جلوشون خم و راست بشه دلشون رنج میره. این شد که ضعیف‌تر رو شروع کردن به خم و راست شدن جلو اینا. به خاطر همین هم برده‌داری کم کم شروع شد. تو ایران اگه بخوام گواه تاریخی بیارم باید بگم که اولین اشارات به القاب تو لوح‌هایی که از تخت جمشید پیدا کردن. کلن خیلی چیزای ما ایرانی‌ها رو تو اون لوح‌ها پیدا کردن. بعد از اون لوح‌ها دیگه مثل که اتفاق خاصی توی مملکت نیفتاده. اون زمان شاهان نماینده خدا بر روی زمین بودن. دیگه روشون نمی‌شد بگن اصلا خود خداییم ما. تداخل وظایف ایجاد می‌شد اونجوری. این شد که فقط نمایندگان خدا بر روی زمین بودن. خدا هم که تو دست و بالشون نبود، کجا بود؟ اینه که پادشاهان مشکلی با خدا نداشتن. من با این سبک هدیه گرفتنهای شما مشکل جدی دارم. ولنتاین میشه، برم دارین خرس گنده میزنین زیر بغل طرف، 4 روز بعدم که به هم میزنین ماشاءالله، اون وقت این خرس گنده جلو چش طرفه تا نگاش کنه یاد اون خرس گنده میفته. یا مثلا روز پدر، ای جوراب زیر پوش جوراب زیر. خب بابا این پدر فکر میکنه شما طی سال دارین به لباس زیراش دقت میکنید، معذب میشه بنده خدا. میخوام یه جور هدیه خاص معرفی کنم که اگه خواستین برای مناسبت‌های پیش رو تهیه کنید. شوکوبرند شکلات تولید میکنه ولی با طرح مورد نظر شما. یعنی مثلا اسم طرف رو بفرستین تا بزنن روی شکلات‌ها، یا عکسش رو بگید بزنن روی بسته‌بندیش. برید توی سایت شوکوبرند، قسمت سفارشات شخصی، پکیج مورد نظرتون رو انتخاب کنید. ما یه کد تخفیف هم از شوکوبرند گرفتیم، کد تخفیف 20% تا 30 بهمن ماه. کافیه طنز پردازی رو به انگلیسی بنویسید اونجا. طنز پردازی هم یه جور بیشتر نمیشه نوشت، طنز پردازی. شکلات های سفارشی شوکوبرند یعنی یک اتفاق شیرین. توی غرب هم اون قبلها القاب خاصی بود، مثلا شوالیه، دوک و دوشز و کنت و کنتس. اون موقع مثل الان نبود همه چی خریدنی باشه، باید براش زحمت میکشیدی، یا یکی تو خانوادتون به جا همه زحمت میکشید، در اون صورت همه چی با کاروان بود. ولی بیشتر مواقع باید زحمت میکشیدی، مثلا باید سرباز خفن ارتش پادشاهی میبودی، میزدی تو دو سه تا جنگ تن به تن 500 تا کله رو از بدنشون جدا میکردی، نمیمردی. ملکه جوان هم یه گوشه چشمی به جلو بازو پشت بازو داشت، میشدی شوالیه. تازه اون وقت که شوالیه میشدی معناشی نبوده که میگی میشینی تو خونه حقوق شوالیه‌ریت میومد به حسابت، نه خیر. تازه مسئولیتات هزار برابر میشد. تو جنگهای بعدی میگفتن این دشمن دیگه خیلی خفنه، کار شوالیه است. بعد رکورد کله پرونی خودت رو بهبود میبخشیدی تو جنگها. باقی القاب هم همینطور بود. یعنی میخوام بگم القاب نشون میداد که اون آدم کاری کرده کارستون و استحقاق دریافت اون لقب رو داشته. حالا یا خودشون کارو کرده یا آبا و اجدادش. یعنی ژن خوب هم واقعا مطرح بوده که اون بیزمون گفته بود اون مهمه. بعد این القاب مسئولیت‌های اجتماعی سنگینی هم داشته، مسئولیت واقعی ها، نه اینکه یه چی رو باز استوری کنی یا باز پست کنی بعد بگی آخیش اینم مسئولیت اجتماعی امروز من، نه خیر. دارنده عنوان باید در چارچوبی از ادب و اخلاق میموند که خدشه‌ای به اون لقبی که داره وارد نشه. یعنی گاهی وقتا لقب‌ها از خود فرد مهمتر می‌شدند. اینطور که یه دوشز اصلا حق نداره دزد بشه، نه چون دزدی ذاتاً کار اشتباهی ها، نه خیلی هم اتفاقا خوبه، چون اون خانم لقب دوشز رو به دوش می‌کشید نمیتونست دامن خودش و خانواده نجیبش رو لکه‌دار کنه و آبروی حیثیت عمه رو ببره. مردم بی لقب و عادی هم هر روز احترام می‌ذاشتن به این عنواندارها، چون می‌دونستن اونا توانایی‌هایی دارن که اینا ندارن، یا خاندانی دارن که خیلی خفنه. البته همه عنواندارها توانایی نداشتن ولی خب پول داشتند. یه قانون نانوشته هست که میگه پولدارها فرصت خودنمایی دارند، بیشتر هم به حرفشون گوش میدند، بچه‌هاشون هم بیشتر امکان رشد و تحصیل دارند. قانون بدیه ولی بدیهیه هست، بخوای چیکار کنی؟ به خاطر همین نانوشته است، وگرنه که مینوشتن تاق میچسبوندن همه جا، خیال همه رو راحت میکردن دیگه. البته ما داریم درباره گذشته دور صحبت میکنیم، الان که فقط شایسته سالاری هست و بس. هی هم داری بیشتر میشه، دیدی؟ یه سری القاب هم هست که به خاطر اعتقادات دینی و ارزش‌های مذهبی داده می‌شد به طرف. حاجی و حاجیه که رفته بودن مکه عربستان، کربلایی که می‌رفته کربلای عراق، مشدی هم که می‌رفته مشهد خودمون. خب اینا دیگه باید می‌طلبیده. جدا از طلبیدن باید طرف تمکن مالی هم داشته باشه دیگه. اون که پولش تا شابدالعظیم می‌رسید، اونجا 1000 درهم طواف می‌کرد، هیچ چی بهش نمی‌گفتند. البته بیشتر از یه سنی به بعد ملت میرفتن سفر حج و کربلا، میدیدن عمر گذشته و بیشتر راه رو رفتن و دیگه بعد کم کم برای سفر آخرت آماده بشن. میگفتن بریم یه جای بد آب و هوای طلب مغفرت کنیم. گناه خاصی هم نداریم ولی خب بریم همون اندک گناهان رو بشوره ببره. اتفاقا خیلی از این آدما وقتی از سفرهای 100% زیارتیشون برمیگشتند کلا خودشون هم به یک آدمهای دیگه ای تبدیل میشدند. در جهت مثبت دیگه. بله. بعد خیلی از این بزرگواران اگه از مکه برمیگشتن و کسی مثلا بهشون گفت محمد یا محمد آقا، اینا از شدت عصبانیت میخواستن طرف رو به شهادت برسونن. محمد چیه؟ بگو حاج محمد. حاج محمد آقا. بگو زبونت عادت کنه. از طرفی هم بعضی از مردم عمدن با تشدید اونا رو با القابشون صدا میزدن که ببین تو دیگه حاجی شدی، کربلایی شدی، مشتی شدی، بعد حواست بیشتر جمع باشه. دیگه نمیتونی دست از پا خطا کنی. این بود که طرف یواش یواش تو رودرواسی هم که شده میشد امین مردم. حالا تا قبل از سفرش همه بازار از دستش آسی بودن، ولی خب البته همه شروع نمیگم ها، خیلی از این افراد هم امانتدار مردم میشدند، به این اون کمک میکردند، دستشون تو کار خیر بود. بس یا بازم میگم مردم درد و دلاشون رو بهشون میگفتن، تو کارا ازشون مشورت میگرفتن. خوبه، ولی این که توی سفری بری و لقب بگیری و ارج و قرب پیدا کنی هم خیلی عجیبه. یعنی از نقطه A بری نقطه B و برگردی بشی یه آدم دیگه. بعد اونا که توی نقطه B زندگی میکنن که دیگه این ارج و قرب رو ندارن. خیلی از این حاجی ها که برمیگشتن میگفتن این عرب آدم نیستن به قرآن مجید. چرا آخه؟ بعدتر اونا که فرنگ رفته بودن همچین ارج و قربی پیدا میکردن، ولی خب اونا دیگه جنبه معنوی نداشتن متاسفانه. معنویت میخوای بیا خاورمیانه، یه گل جا تا دلت بخواد معنویت هست.
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست بیایید بیایید، معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادی سرگشته شما در چه هوایید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید، ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برای.
ارتش ها در همه ممالک جایگاه ویژه و مهم می دارن. خب حفظ امنیتی کشور به عهده شونه. اون که وطن دوسته و جونش رو برای مملکتش میده طبیعتاً جایگاه خاصی داره بین مردم. نظامی ها درجه های خودشون رو هم دارن. ارتقا هم پیدا می کنه. ستوانی که سروان میشه، سروانی که سرگرد میشه، سرهنگی که سرتیپ میشه. ارتشی ها تقریباً در تمام دنیا یک جورای استثناء هستن. یعنی وقتی تیمسار فلانی هستی همه باید بدونن تیمسار فلانی هستی دیگه. این مورد یه خورده عجیب هم هست. مثلا اونا که درجه های نظامی رو بلد نیستن همجور دائمی به همه نظامی ها میگن جناب سروان. حالا این جناب سروان رو به یکی بگی گل از گلش میشکفه چون یه سرباز کچله، به یه نظامی دیگه بگی جناب سروان چنون آتیشی میشه که انقریب اون هفتی رو بکشه بیرون آبکشت کنه. از کجا بدونیم آخه؟ انتظارات عجیبی دارن بعضیا. ولی خب بهتر این درجه ها رو یاد بگیریم، چون اون کسی که کل تو جیبشه فرد روبروته نه تو. اوف ببین این جملات سنگین رو میگم، هیچ لقبی هم به اون نمیده کسی، تاش میگن محمد گفت فلان. افسرای راهنمای رانندگی هم همینطورن. اگه به افسر بگی جناب سروان ننویس یا جناب سروان ننویس اون جریمه رو به خدا مادرم مریض تو بیمارستانه، اگه کمتر درجهش رو بگی بیشتر مینویسه، بیشتر بگی کمتر مینویسه، اثر معکوس داره. در زمان پادشاهی هم درجات نظامی وجود داشته همیشه، مثلا سرجوخه و یاور و امیر لشکر و اینا. درجه ها و عنوان ها خیلی وقتا هم هر دنبیل عطا میشه. نمونش رو ابوریحان بیرونی در کتاب آثار و باقیه اوورده که خلیفه عباسی در ازای دریافت هدایای با ارزش به امرا و حکام لقب عطا میکرد. ادیه میگرفت لقب میداد. بعد یهو میدید همه لقب دار شدن که میرفت سراغ پلن بعدی. خلیفه میدونست که این افراد عاشق لقب هستن. توی پلن بعدی خلیفه با عطای لقب دوم و سوم به برخی حاکمان بقیه رو تحریک میکرد تا مجدد با ارسال هدایایی القاب بیشتری برای خودشون دست و پا کنن. یعنی سرویس آرکوپال میگرفتی دستت، میرفتی پیش خلیفه، درجه یاوری میگرفتی برمیگشتی. سرویس طلا و ترازوهاش بسخونه اینا می آوردند، حاکم فلان آبادی می شدند. امیر صداشون می کردند. میگن در اواخر عهد ناصری هم پول خزانه ته کشیده بود. دیدن چه کنیم چه نکنیم، گفتن بیایم لقب ارتشی بفروشیم. واقعا عجیبه. الهی شکر که این دوران پادشاهی و مفسده ها به سر اومد. خدایا شکرت. مجد اسلام کرمانی که روزنامه‌نگاری در دوره قاجار بود، درباره افتضاحی که این وضعیت به بار آورده بود نوشته بود که از بس هر بی سر و پایی صاحب منصب شد، دیگر شأن و شرفی برای این مناصب باقی نماند. حتی زرگر و معمار و کلاهدوز و نجار هم بی‌نصیب از منصب نماندند. بعد از اینکه این متاع به کلی فاسد شد و از رونق افتاد، شروع به فروش القاب افتخاری کردند. قدیما خب القاب شغلی هم وجود داشته. مثلا در دوران صفویه ملاباشی بزرگترین مقام روحانی بود. رئیس همه روحانیون و نزدیکترین فرد به شخص شاه بود. یا حکیم باشی که ریاست همه پزشکان رو به عهده داشت. الان به یه پزشک بگی حکیم باشی، آمپول هوا میزنه بهت. به آخوند بگی ملاباشی، ظرف کمتر از 24 ساعت دستگیر میشی. ولی خب اون موقع ها فیلان باشی و بیسار باشی خیلی مهم بود. همینجور نمیشد باشی میبودی. بعضی از این عناوین هم بیشتر باعث حسادت اطرافیان میشد. مثلا ملک الشعرا که شاعر برتر دربار بود، بقیه شعرا لجشون میگرفت دیگه. کلی هجویه داریم که پشت سر همین ملک الشعراهای دربار نوشته شده. یه وقتایی هم یه سری اسما خودشون میشن لقب. مثلا میگیم شماخر اومد، که اشاره داره به کسی که رانندگیش خیلی خوبه یا فکر میکنه رانندگیش خیلی خوبه. یا فلانی مسی فوتبال ایرانه، که یعنی این دیگه خیلی بازیکنه با استعداد و خوبیه. البته ما هر کی رو شنیدیم که گفتن مسی آسیایی و رونالدو فوتبال ایران، اینا دو ماه بعدش فوتبالش تو خیبر خرم‌آباد تموم شد. تو ایران ولی نمیدونم چرا از این اسما نداریم، فقط کاربری منفی داره اسامی. میگن فلانی خیلی جواده، امیرا بیسارن، چشم عباس آقا. حالا هم که گیر دادیم به محمدا، بابا ما جمعیتمون زیاده، میزنیم لیتون میکنیم آقا. هی بابا. بعد این موزیکی باشی میرم سر اصل مطلب. در کنار همه اینهایی که گفتیم، میرسیم به مهمترین راهی که لقب و عنوان درست میکنه. راهی که شاید خیلی هم ربطی به درآمد و خانواده نداشته باشه و اون چیزی نیست جز تحصیلات. تحصیل در فرهنگ ما از حالت خوب به مقدس تبدیل شده. ما توی دهه 60 از یه جایی به بعد درس نمیخونیم که علم آموزی کنیم یا حتی شغل خوب پیدا کنیم، که درس میخونیم که بدبخت نشیم مثل گوساله. ننمون سکته نکنه از حرص درس نخوندنمون، بابامون سرش بالا باشه جلو فک و فامیلو در همسایی به خاک سیاه نشینه. این قضیه تحصیلات هم واقعا عجیبه. یعنی شما میری دانشگاه مکانیه که نه واقعا مکان نمیدونم، از این که مجازی هم ممکن باشه. خلاصه اینجوری میشه که رفتی یه جایی، وقتی بیرون اومدی، حالا هر کاری هم که کرده باشه اون تو، ممکنه بهت بگن تحصیل کرده. بعد وقتی درباره یکی بگیم بابا طرف تحصیل کرده است، در واقع منظور اینه که اون آدم امکانش خیلی کمه که اشتباه کنه یا حرف مفت بزنه یا دروغگو باشه یا مال مردم خور باشه اختلاس کنه. اصلا پاک و مبرا از هر گونه گناهیه. طرف تحصیل کرده است، باسواده. زمان ما و تا حدودی در زمانه الان توی خانواده ایرانی درس خوندن بچه از همه چی مهمتر بود. یعنی واقعا از همه چی. یعنی تو خانواده ایرانی تو به ذات هیچ ارزش و اعتباری نداری. پس چیزی نمیارزی. کارنامت را نشان بده تا بگویم چطور انسانی هستی. هنوز که هنوز خیلی از خانواده ها متوجه نیستند که استعداد تحصیلی به خصوص تئوری رو فقط بعضی از بچه ها دارن. اکثرا اصلا ندارند. لازم هم نیست داشته باشند. ولی خب اگه این استعداد رو نداشته باشی تو خانواده ایرانی کلت کنده است. ما بیشترین لقب هایی که تو عمرمون گرفتیم والا تو همین دوره مدرسه بوده. اگه درس خون باشی لقبات خب کم تره. میگن بچه زرنگ یا بچه خوب. اگه درس نخون باشی چی؟ تنبل، گوساله، بدبخت، معتاد، کارتون خواب بلقوه و مایه ننگ خانوادی خاک بر سر مفخورت کنه عوضی. بله، زمان ما درس خوندن قطعا به خاطر مدرک بود. این بود که مثلا من عاشق کتاب بودم. کتاب درسی هم برام کتاب محسوب نمی شد. از اونور برای خانوادم کتاب غیر درسی کتاب محسوب نمی شد. این اختلاف نظر و عدم تفاهم بیداد می کرد در خانواده. اینه که سر کتاب‌های شعر و رمان کتک زیاد خوردم، هم از خانواده هم از معلم. مدرک برای همه مهم بود جز برای اون که بنابود براش مهم باشه، یعنی اون دانش آموز کچل گوساله. چه مادرها که سر درس نخوندن و به قول خودشون هیچی نشدن بچه‌ها دق نکردند و چه پدرها که کمرشون خورد نشد زیر این ننگ. یادم سال اول دبیرستان که تموم شد، من خب طبیعتاً رفتم اسمم رو نوشتم تو رشته ادبیات علوم انسانی. پدرم یه دست منو زد، بعد به اوقات تلخی رفت اسممو نوشت توی رشته تجربی. از اون ور داداش بزرگم صبحا که بابا میرفت.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
سر کار یواشکی میرفت مدرسه، رشته رو تغییر میداد به ریاضی و فیزیک. ظهرها پدرم میرفت مدرسه، آخرین تغییر و تحولات رو چک میکرد. اگه مسیری به پزشکی ختم نمیشد، بازی رو به هم میزد، مینوشت تجربی یا به قول خودش دکتری. یعنی میرفت مدرسه میگفت بچه‌مو رشته دکتری بنویسید. اونا خودشون میفهمیدن منظورش تجربیه. دیگه از یه جا به بعد من خودم رو از وسط دعوای بزرگترها کشیدم کنار. نفهمیدم اصلا چی شد. اول مهر رفتم مدرسه، گفتم نمیدونم کلاسم کجاست. معاون گفت وایسا از لیست نگاه کنم. محمد اکبری، محمد احمدی، سید محمد موسوی، محمد پوررشیدی، کلاس ریاضی 2. اون وقت حالیم شد که در جنگ بین مهندس شدنم و دکتر شدنم، مهندس شدنم پیروز شده. یه سال خوندم، بعد تغییر رشته دادم به انسانی. هیچ بخی هم نشدم تو انسانی. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say. Yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. الو ببین بهشون بگو میام. من دکتر صدا نزنین کسی، یعنی خوشم نمیاد. نه میدونم دکتر نیستم اصلا، میدونم، ولی گفتم یهو یکی نگه. باشه. ببین الان سر ضبط دارن دکتر جان، قربانت. باشه فعلا. کجا بودیم؟ سر مدرک گرایی بودیم. گرایش های زیادی وجود داره در ایران، ولی این گرایی از اون گرایی هاست. مدرک گرایی یعنی این که داشتن مدرک بشه محور اصلی زندگیت، در تمام ابعاد زندگی دخول کنه، از همه طرف حس خوشحالی و ارزشمندیت به مدرک بستگی پیدا کنه. پیدا کردن شغل و درآمد داشتنت رو در گروه داشتن مدرک ببینی. یعنی هر جور توانمندی مثل تخصص، سواد، سلامت روان، شادی، دانش عمومی و مهارت‌های فردی رو بذاریم کنار و فقط روی اون مدرک دانشگاهی تاکید کنی. زیاد شنیدیم دیگه، میگن تو حالا اون مدرک کوفتی رو بگیر، بعدش هر غلطی میخوای بکنی بخور. بعدش هم نمیذاشتن اون غلط مد نظرمون رو بخوریم، ولی خب میگفتن. توی ایران از زمان دارالفنون که یه جورای اولین مرکز آموزشی در ایرانه، مدرک گرایی هم به وجود اومد. یکی از مشکلات کلی نظام آموزشی همینه دیگه، اینکه ممکنه سطح دانش نظری و تئوری خیلی به سرعت رشد کنه ولی در کنارش مهارت‌های عملی ضعیف بشه. مثال هم فراوونه. 12 سال ما عربی خوندیم، ولی تو بپرس تلکه و زالکه رو میخورن یا قاطی میکنن سر میکشن، هیچکی نمیدونه. در حالی که تلکه و زالکه اصلا معناش این نیست. این تلکه به مرد میگن، به زن و بچه، یعنی راستش یادم رفت. انگلیسی هم همین وضع رو داشت، یعنی شکسپیر اگه بود با تک ماده گرامرای ما رو پاس میکرد. ترشن تو بگو آی ان ویندو که بلد باشیم. حالا باز این درس‌ها خوبیش این بود که جلسه اول میومدن اهمیتش رو میگفتن بهمون. معلم عربی میومد میگفت عربی زبان قرآن و البل. معلم زبان میگفت بدون انگلیسی تو جهان تو اصلا لالی. ولی معلم ریاضی همینا رو هم نمیگفت. از همون جلسه اول امتحان میگرفت پدست. هیچ وقت هم نفهمیدیم سینوس و کوسینوس کجای زندگیمون تاثیر قراره بذاره. هیچ توضیحی در کار نبود. توی کل دوران تحصیل تو بگو یک بشر که اومده باشه بپرس از همون که بابا جان، گوساله جان، تو استعدادت چیه؟ تو چه زمینه‌ای فکر میکنی بتونی فعالیت کنی، کار کنی؟ هیچی به هیچی. بعدتر که رفتیم دانشگاه از پسرهای کلاس اگه این پرسیدی واسه چی اومدی دانشگاه، یه ده میگفتن به نام خدا مدرک، یه ده میگفتن به نام خدا دختر، دخترها هم میگفتن به نام خدا شوهر. ولی آخه میدونی از اون ور بدبختی اینه که تو کشورهای دیگه دنیا هم مدرک شده سند اصلی. ما هم که تشبت بریم از اینجا دیگه به چه زبونی بگم پاشید جمع کنید برید؟ بابا صابخونه راضی نیست، میگه جمع کنید برید دیگه. چه مقاومتی نشون میدید آخه؟ کره جغرافیایی و این وسعت گیر دادید عد توی همین یه گلجه تو ایران زندگی کنید؟ واقعا عجیبید شما. پس این مدرک کوفتی خیلی جاها لازمه، هرچند که تو خیلی از کشورهای دنیا تجربه خیلی بیشتر از مدرک ارزشمنده، ولی تو ایران با تجربه که بشی زیرا به تو میزنن. حسن نراقی که دکتر هم هست، همه فک فامیلش اینا دکتر مهندسن، در کتاب جامعه شناسی خودمانی میگه که ما ملت حسودی هستیم. برای ما دیدن موفقیت و پیشرفت آدم‌های اطرافمون خیلی کار آسونی نیست. به زبون ساده‌تر ما هیچ وقت نمی‌خوایم جلو بقیه کم بیاریم. همه ما کمی‌ها و کاستی‌هایی داریم که خیلی آزارمون میدن. تو خیلی از زمین‌ها زورمون نمی‌رسه اینا رو از بین ببریم، ولی در زمینه تحصیل راحت تر میتونیم یه کاری بکنیم که حس کمبود به ما دست نده. به خصوص الان که دانشگاه کم مونده تو پادکست تنس‌پرزی تبلیغ کنن که جون مادرتون بیاین حالا یه ثبت نامی بکنین، بدون مدرک دیپلم، بدون سوابق تحصیلی، بدون اصلا هیچی، اصلا لوکیشن بفرست، خودمون آژانس میفرستیم دنبالت. آدما میان خودشونو با فک و فامیل و آشنا مقایسه میکنن. مشکل از همینجا شروع میشه. میبینن اون پسرمو که فلانجا خونه و باغ داره که نمیتونن بهش برسن. تازه فکری از کجا آوردن اینا؟ باباش مال بابا بزرگ رو بالا کشیده، مال حروم چه ارزشی داره؟ خیلی هیچ چی نمیارزه، تشمش آتیش میگیره. نگرفتم، ما اون دنیا رو داریم. اون آشنای خانم احمدی هم که هنرمنده که جایزه گرفته تو جشنواره‌های بین‌المللی، به اونم که نمیتونیم برسیم. البته که جایزه گرفته که گرفته، هنرمنده عمش و فاسد و معتاد بدبخت چی ان اینا. خب پس چی کار میشه کرد؟ میشه مثل بچه بتول خانم مدرک گرفت. لیسانس داره، ما فوق لیسانس میگیریم. فوق لیسانس داره، ما دکترا میگیریم. فکر کرده کم میاریم در عرصه علم آموزی؟ نه، ما از اون خانواده هاش نیستیم. دکتر نراقی در ادامه میفهمد که همه چیز دانی هم از خصلت های ارزنده ماست، که اون هم به نوعی با اینکه میخوایم هیچ وقت کم نیاری مرتبطه. ما دوست داریم که همه فکر کنن ما دانای کل هستیم. اگه یه نفر بیاد از همون یه سوالی بپرسه، بگه فلانی نظرت درباره فلان موضوع چیه، ناخودآگاه احساس بالاتر بودن و بهتر بودن و دیگران سعی کی باشن میاد سراغمون. اگه تحصیل کرده هم باشیم که مگر ابوالفضل بزنه به کمر اون متوقفمون کنه، همچین نظریه پراکنی میکنیم که هگل خریکی باشه. یعنی طرف برای فرار از خدمت رفت دانشگاه، یه پولی داده مدرک رو گرفته، بی سواد مطلق. بپرسن ازش رشته چی بود تو دانشگاه، نیم ساعت بعد فکر کنه جواب بده. حالا به همین بگو شما که کارشناس رشته فلان هستی، نظرت درباره فلان مسئله چیه؟ میشینه رو منبر که دیگه پایین نمیاد. اصلا این لفظ و لقب کارشناس خیلی غلط اندازه. کسی که مدرک کارشناسی داره لزوما کارشناس اون رشته نیست که. بعدش هم که وزیر تو این مملکت نظر کارشناسی نداره، تو چی میگه دیگه این وسط؟ ولی خب از اون ور مردم هم معمولا به آدمی که تحصیلات بالاتری داشته باشه بیشتر اعتماد میکنن. یعنی ما حرف یه آدم دانشگاه رفته رو فقط و فقط به صرف این که بیشتر از یک نقاش ساختمون درس خونده بیشتر باور میکنیم، زودتر باور میکنیم، در حالی که خیلی وقتها دقیقا برعکسه. بعضی وقتا هم نقاش ساختمونه واقعا دکترا داره، اینم بگم، یعنی اینا رو دیدم که میگم. توی تاکسی های اینترنتی که سوار بشی، طرف اولیش حرف اولش نباشه، حرف دومش اینه که من فوق لیسانس فلان دارم، موقت اومدم رو تاکسی. بابا دیگه نگی تو رو قرآن، ما هم یه دربدری هستیم مثل خودت، ما هم مدرک دانشگاهی داریم، مثل یه لقمه نو سگدو میزنیم، دیرمون شده، وسیله نداریم، دست به دومن تو شدیم. اینا نمیدونم سومین حرفشون چرا اینه که سرمایه‌شون رو شریک نامرد، بورس و شرکت هرمی بهداشتی از دستشون در آورده. حالا موقتاً مجبور شده بیاد تو تاکسی اینترنتی، وگرنه که موقتیه. برون عزیزم، برون، عجله دارم، قرمونت بشم. اصلا هم فکر نکن کسی که این پشت نشسته اوضاعش بهتر از توه، یا اینکه براش اهمیتی داره که تو اوضاعت چجوریه. یه از جون گذشته ای اومده مدیر ساختمونمون شده. تو این ساختمون ما چند تا کاغذ از اطلاعیه‌های مرسوم وجود داره، زدن به در و دیوار، آسانسور و لابی و اینا. این مدیر جدید اومده چند تا کاغذ آچار دیگه نوشته، زده جای اونا. پایین هر پیام هم طبق معمول نوشته بود مدیر ساختمان. بعد که این کاغذ ها رو عوض کرد، نوشت مدیر ساختمان آقای فلانی، این اسمش اضافه کرد. بعد یه مدت گذشت، دید داره خیلی زحمت میکشه بنده خدا، اینجور که نمیشه که. اومد متن کاغذ ها رو هشدار آمیزتر و طلبکارانه تر کرد، زیرش هم نوشت مدیر ساختمان مهندس فلانی. حالا دیپلم تعمیرکاری داره، شاید هم نداره، همجوری تعمیرکار شده. ولی این لفظ مهندس قشنگ معلوم بود خیلی بهش چسبیده. خوب هم کار میکرد خداییش، سر همین که چند نفر مهندس صداش میزدن خوب کار میکرد. یعنی آپارتمان ما آرمان شهرش بود، تنها جایی بود که مهندس صداش میکردن. گذشت و مثل که گیرنده های وجه خواهی نورون های مغزش دیگه اون دوز قبلی براش کافی نبود، دوز رفته بود بالاتر. کارها رو ول کرده بود، ای کاغذ میچسبوند. ولی خب بالاخره مسئولیت ما هم راضی هستیم، اصلا کارها رو بکن رو برگه، عکست رو بزن عنوان، دلخواهت رو بنویس تنگش. ولی منطقی بخوایم نگاه کنیم واقعا حرکت عجیبیه. یعنی چیزی لازم نبود هستن، شارژ رو بدهید، با آسانسور اسباب کشی نکنید دیگه، در باز نذارید، اینا که دیگه اطلاع رسانی نداره اینقدر دیگه، هی تکرار میکنی با غلط املایی، تازه با غلط املایی انشایی و عدم رعایت هیکسره. مهندس از یه جایی به بعد دیگه متن اصلی رو کوچیک مینوشت، زیرش بزرگ مینوشت مدیریت محترم ساختمان مهندس فلانی. بابا محترمت رو دیگه بذار ما تشخیص بدیم. خوب هی بابا، حالا نشنوه یه پادکست رو، شانس که نداریم، این قشنگ آبرو میره. خلاصه که مدرک گرایی مثل یه ویروس مصری افتاده به جون ملت نجیب و سرفراز و شریف ایران. عنوان دکتر، مهندس، وکیل، استاد، پروفسور گویا میتونه ما رو از خیلی از بدبختی ها نجات بده، برامون احترام بیاره. حتی توی جلسات خواستگاری مدرک دختر پسر اصلا مورد بحث و نقد و بررسی قرار میگیره. نامیزون باشه معامله جوش نمیخوره. حالا معامله که حرف زشتی، یعنی خطبه عقد جاری نمیشه. مثلا یادم تو فک و فامیلمون قبلنا میگفتن این فلانی دخترشون لیسانس داره، والا نمیدونم چشون شده، به ما ربط نداره، زندگی مردم به ما چه، ولی لابد یه عیبی ایرادی داشته که به پسر زیر دیپلم جواب بله دادن. قشنگ معلوم اینا میخواستن رد و پدش کنن این دختر رو. این مورد دیگه کلن کانسپتش مثل چی بگم، مثل تانکر تخلیه فاضلاب میمونه. سر کردن تو زندگی مردم اینم اینقدر ابلهانه، این کثافت محض دیگه چیه؟ ولی این درد اجتماعی چرا شروع شده؟ من بهش میگم درد، چون واقعا احساس میکنم باید یک جایی درمان بشه، چون دردناکه که ما تمام ابعاد شخصیتی و روحی و رفتاری که آدم رو بچسبونیم به مدرکش، به تیتر و عنوانش. پسرم جراحه، دخترم استاد دانشگاه است، نوام وکیله، هست که هست، خوشو به سعادتش، سکت روحش، به من چه مربوطه؟ علم روانشناسی میگه که اینها ریشه در احساس ناکافی بودن، نیاز به خودنمایی، آرزوهای نارس و رویاهای نورس کودکی ما داره. از روانشناسی شاهد میارم، دلیلش اینه که گفتم
کارشناس روانشناسی هستم، فوق لیسانس، رتبه زیر 1000 دانشگاه دولتی. این قبلا گفته بودم ولی خب بعضی از حواسشون پرت میشه، این اپیزود یادشون میره.
از منظر روانشناسی بخش بسیار بزرگی از این احساسات که صحبت شد برمیگرده به عقده‌های برآورده نشده پدر مادرمون. بله، پدر مادرها تحت لوای جمله زیبای من خیر و صلاحت رو میخوام چقدر ذوق و استعداد و هنر که از بین نبردند. بعد بهشون بگی من عاشق نجاری هستم، میگن خب اشکال نداره، اشکال نداره، درست رو بخون، نجاری هم در کنارش ادامه بده، ما که چیزی کم نمیذاریم، صبح تا شب جون میکنیم فقط بر آینده تو. خب برو مثل پسر فلانی قشنگ پاکیزه بشین، پزشکی بخون، بعد اون چوب بستنی هایی که تو حلق مردم میکنن با اونا خونه بساز در کنار درس. کسی مخالف نیست عزیزم. آدمیزاد وقتی بالغ و مستقل میشه میتونه استعداد و علاقه خودش رو دنبال کنه، ولی این فقط رو کاغذه. واقعیت اینه که تو سن بالا هم قرار نیست ذهنیت شکل گرفته شده تغییر کنه. آدم مستقل میشه ظاهرن، ولی خود والد شکل گرفته تو روان آدم میاد جای پدر مادر رو میگیره. کودک داره هر روز میشنوه که دکترها این رو دارن، مهندسا اون رو دارن، جراحا فلان تفریحو دارن، پسرخاله مادرت که مهندس نفته ماشینش دیدی چیه، ماشینش اینه، خونش اونه، دخترمود که دندونپزشکی ویلای شمال داره اون سرش ناپیدا، چون میخوره به دریا. اینجا معلوم میشه که یه بخش بزرگی از مدرک گرایی خانواده ها هم به خاطر مسئله پوله. خب توی جوامعی مثل ایران که پول میتونه خیلی از مسیرها رو برات هموار کنه، معلومه که همه بخوان بهش برسن. یعنی اون که پولدارتره توی جامعه نقش اون آدم قویه تو انسانهای اولیه رو داره. یادتونه گفتم اون که قوی تره همه چی مال اونه. حالا هر کی پولدارتره این وضعیت رو داره. به خاطر همینه که وقتی کم کم دیگه مدرک مساوی با شغل و پول نشد، خانواده ها هم یه خورده شل کردن. البته اینو سوسکی گذاشتن پای درک بالاشون و اینکه خیلی روشن فکر هستن، ولی نه عزیز من، دیدن دیگه درس خوندن هم کارکرد سابق رو نداره، لاجرم بعد شل کرد دیگه. حالا خیلی ها هم درس میخونن، دکتر و مهندس هم میشن، خیلی هم کار درستن، دستشون هم درد نکنه. ولی یه نقطه دردناک که جاشم خیلی تو جامعه میسوزه میدونی چیه؟ طرف رفته درس خونده، مدرک گرفته، چون خیلی برای خودش و خانوادش مهم بوده و خیلی هم احتمالاً هزینه کرده، تلاش کرده، عمر و جوونیش رو گذاشته. حالا که مدرک رو گرفته از عالم و آدم طلب کاره. حالا ما باید به عنوان شهروند ایرانی تاوان پس بدیم؟ یعنی اول که باید آگاه باشیم به این که ایشون کیه و چه تخم دوزردهی گذاشته، بعدش به اندازه زیادی بهش احترام بذاریم. اولش هم خب فکر میکنی ایشون لوسه، خیلی مؤدبه، مثلا احترام براش مهمه. بعد میبینی که نه خیر، ایشون فقط احترام میخواد ولی ممکنه جواب سلامت رو هم نده. اینجاست که میخوای به جای همه احترام هایی که گذاشتی تا حالا بگیریش یه فصل بزنیش. جایی که ضعف و عقب موندگی فرهنگی ما مشخص میشه یه همچین جاهاییه. مثلا طرف میاد توی یه اداره فشل دولتی، میگه دکتر فلانی یا مهندس فلانی هستم، توقع داره کارش رو بی نوبت انجام بدن. حالا ما هم ارباب رجوع هستیم تو نوبت ها، ما جلوش کرنش میکنیم؟ نه عزیزم، میگیم تک تک تو رو میزنیم. باتی از پادکست فرهنگی صلواتی بفرستیم.
یکی رسید به یارش، یکی در انتظاره، یکی داره
حالا جالبه که توی چند دهه اخیر بعضی از این القاب رو که دربارش صحبت کردیم برای طعنه زدن ازش استفاده میکنن، یعنی کارکردشون فرق کرده. میگیم استاد این درش از اون ور باز میشه، استاد اینجا یعنی خنگول. اونی که از خودش خیلی تعریف میکنه بهش میگیم دکتر. خیلی وقتا به یکی بگیم مهندس، حکم همون یارو رو میده. به سوم شخص نکره که یه خوردم واقعا نکره باشه مهندس میگیم. خیلی وقتا هم به یکم بگی حاجی برمیگرد میگه حاجی باباته. نمیدونم چرا اینجوری میگن. این موارد نشون میده که ما آش رو شورش کردیم اونقدر که دیگه خودمون هم داریم به خودمون میخندیم. حالا یه جمع‌بندی هم بکنیم و دیگه بریم سر درس و مشقمون. مسئله مهم اینه که اگه شما عنوانی رو از تخصصی کسب کردی باید در جایگاه خودش ازش استفاده کنی. کسی که پزشکه توی خونه، توی سینما یا توی وسایل حمل و نقل عمومی که پزشک نیست که. اونجا شوهر یا شوهرعمه مخاطب و مسافره. یا اگه خانم باشه مادر یا عمه یا هرچی هست که باید باشه، نه خانم دکتر. یا یه مهندس قطعا تو سوپرمارکت محل یا نونوایی مهندسی نمیکنه، مهندس نیست. یکیه مثل بقیه. یه تیمسار کنار زمین کلاس فوتبال پسرش دیگه فرمانده نیست، تماشاچیه، درست مثل بقیه. این القاب میتونه در محل کار این افراد کاربرد داشته باشه، ولی نه جای دیگه. اوج فقر فرهنگی هم اینه که یه مادری پسرش رو تو خونه و جلوی دوست و فامیل دکتر صدا بزنه. این جور مواقع من به شخصه دچار شرم نیابتی میشم، واقعا مثل شمع میسوزم، آب میشم. توی پروفایل تو ننویسی دکتر فلانی. حالا اگه پیج کاریتون اشکال نداره، ولی تو پیج خصوصی که پرایویت هم هست مینویسی دکتر فلانی. خب پیام این پروفایل چیه؟ پیامش اینه که تو رو خدا بدونین من دکترم. اول اینو بدون، بعد تو رو خدا میشه من دکتر صدا کنین؟ آخه خیلی دوست دارم تو رو خدا. خب پیام اینه. پیام اینه که من اونقدر بازنده هستم تو زندگی که منم و همین عنوان. این مدرک گرایی ها روی مخمون ناخودآگاه تاثیر میذاری، خل میشیم. اون وقت ملت سوء استفاده هم میکنن. هر چی درباره مغز بخوان بگن میگن پروفسور سمی گفته. هر چی بخوان درباره زندگی بگن زیرش می‌نویسن نیچه، که یعنی نیچه گفته تخم و آبپز بهتر از نیمرو آدم رو به تعالی میرسونه. اون وقت تو می‌خوای روی حرف نیچه با اون حجم از سیبیلا حرف بزنی. ما هم میگیم غلط بکنیم. اولا که نیچه گفته که گفته، منم یه مغزی دارم برای تجزیه و تحلیل. بعدش این که اصلا خیلی از اینا رو نیچه نگفته اصلا. هیچ کدوممون هم نمیدونیم نیچه چی گفته، نه اون که داره نقل قول میکنه، نه اون که شنونده است. واقعا عجیبه. واو یه چی دیگه یادم اومد. این اپیزود این کلن شده عقده گشایی، نباید گوش میکرد این اپیزود رو. میخواستم بگم که به این روز سنگ قبر مدرک تحصیلی طرف رو ننویسید دیگه جون هر کسی دوست دارید. مرحوم مخفور که اوکی، حالا همه هستیم از دم، اونطوری نیست. ولی بعدش ننویسید مهندس فلان این دکتر بهمانی. بابا ایشون دیگه دکتر نیست توی گور. نکیر و منکر اصلا سوابقه تحصیلی رو چک نمی کنن. حوریای بهشتی هم دیگه تو این سالها دوراشون رو زدن دنبال آرامشن یا هر چی. بالاخره مدرک براشون مهم نیست، ننویسید اینا رو. خدای توجیه هم هستیم ماشالله. میگیم نه، چون مریضاش با اسم دکتر فلانی میشناختنش، نوشتیم که بتونن قبرش رو پیدا کنن. خب پیدا کنن که چی بشه؟ که فاتحه بخونن گناهش کم بشه. حل آقا حل. حالا این همه گفتم و غر زدم، منظورم کی بود؟ منظورم شما مخاطب پادکست طنزپرزی بود؟ نه بابا این شوخیشم زشته. پس طرف حساب ما کیه؟ خب معلومه دیگران، این دیگران، این خل. ولی نمیدونم وقتی با دیگران درباره موضوع صحبت میکنیم اونا میگن بابا برای من کسا این چیزا مهم نیست، آدمیت و انسانیت که به این چیزا نیست. بیا این همه حرف زدیم آخرش هم نفهمیدیم که روی سخنمون با کی بود هستن. آخرش هم نفهمیدیم بالاخره تن آدمی شریف است به جان آدمیت یا چی، یا نه، یا همون لباس زیباست نشان آدمیت.
به خاطر آدم بزرگاست که در باب اخترک 612 به این جزئیات میچسبم یا حتی شمارشو میگم، چون اونا عاشق عدد و رقم. وقتی با اونا از یک دوست تازه حرف بزنین هیچ وقت ازتون درباره چیزای اساسی سوال نمی کنن. هیچ وقت نمی پرسن آهنگ صداش چطوره، چه بازیهایی رو بیشتر دوست داره، پروانه جمع میکنه یا نه. می پرسن چند سالشه، چند تا برادر داره، وزنش چقدره، پدرش چقدر حقوق میگیره. و تازه بعد از این سوالاست که خیال میکنن طرف رو شناخته. اگه به آدم بزرگا بگید یه خونه قشنگ دیدم از آجر قرمز که جلو پنجره‌هاش غرق گل شمعدونی و بومش پر از کبوتر بود، محاله بتونم مجسمش کنم. باید حتما بهشون گفت یه خونه چند میلیون تومانی دیدم تا صداشون بلند بشه که وای چه قشنگ. یا مثلا اگه بهشون بگید دلیل وجود امیر کوچولو این که توده برو بود میخندید و دلش یه بره میخواست و بره خواستن خودش بهترین دلیل وجود داشتن هر کسیه، شونه بالا میندازن و با تو عین بچه ها رفتار میکنن. اما اگر بهشون بگید سیاره ای که ازش اومده بود اخترک B612 است، بی معطلی قبول میکنن و دیگه هزار جور چیز ازتون نمیپرسن. اینجوری هم میگه نباید ازشون دلخور شد. بچه ها باید نسبت به آدم بزرگ ها گذشت داشته شد.
ممنون که پادکست طنزپردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به دیگران که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند. و ممنون از حامی مالی این اپیزود اپلیکیشن بازار و شوکو برند. متن این اپیزود رو مهنوش رضایی نوشته با همراهی امین چهرازی. دمشون گرم. و تشکر میکنم از همکاران پادکست طنزپردازی که همشون از خانواده‌های با اصالتی هم هستند: دکتر مهنوش رضایی مدیر اجرایی، مهندس بهنام عزیزی گرافیک و هویت بصری، پروفسور مهدی آقایی موسیقی تیتراژ و بنده کمترین محمد بودم. استادی بیش نیستم. اواخر دی ماه 1402 از گوشه ساکت‌تری آپارتمان فعلا.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.